صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 14 روز از ماه می سال 2012 میلادی. دوستان، یادآوری میکنم صدای رادیو فردا را همکنون میتوانید افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز نیز بشنوید. پیش از آن که شما را در جریان گزارش های رویداد های 24 ساعت گذشته قرار دهیم، اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم رضا جمالی. رضا، شب خوش.
شب خوش جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق مدعی شد که حدود 60 نفر از دانشمندان و مهندسان ایرانی در یک برنامه سازماندهی شده و تحت نظر وزارت دفاع بر روی ساخت بمب اتمی کار می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد شورای ملی مقاومت پس از افشای تأسیسات نتنز در سال 2002 تا کنون کارنامه روشنی نداشته است. از سوی دیگر دیوید آلبرایت، کارشناس ارشد اتمی آمریکا، در این باره گفته است بهتر است به این ادعا با شک و تردید بسیار نگریست. رویتر اضافه کرده احتمال دارد زمان انتشار این گزارش برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات ایران و آژانس در هفته جاری و گفتگوهای سوم خرداد در بغداد انتخاب شده باشد. روز یکشنبه حکم افراد متهم به جاسوسی برای اسرائیل در ایران به آنها ابلاغ شد، ولی جزئیات احکام صادره اعلام نشده است. دادگاه گفته پس از مرحله تجدید نظر و در صورت ابلاغ حکم نهایی جزئیات احکام را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران روز یکشنبه به بررسی این پرونده خاتمه داد و اعلام کرد که این متهمان از طریق کانال‌های ماهواره‌ای و تبلیغات کاذب جذب سرویس‌های موساد شده و حکم خود را دریافت کردند. در جریان چند انفجار در عراق دست کم 4 تن کشته و عده‌ای زخمی شدند. این انفجارها در شهرهای فلوجه در غرب بغداد، اسکندریه در جنوب بغداد و شهر هیمرین در استان دیاله صورت گرفته است. از 5 سال پیش که خشونت‌ها در عراق در اوج خود بود، شمار حملات مرگبار در این کشور کاهش زیادی یافته، اما هنوز در مناطق مختلف این کشور اقدامات مرگبار جان ده‌ها تن را می‌گیرد. به گفته پلیس مکزیک روز یکشنبه اجساد تک تک شده یه دست کم 49 تن در شهر مونتری در شمال این کشور کشف شده است. بر پایه این گزارش، این اجساد در کیسه‌های پلاستیکی و در کنار جاده‌ای در حومه این شهر پیدا شده است. قاچاقچیان مکزیکی برای در اختیار گرفتن بخشی از مناطق این کشور چند سالی است که با اقدامات مرگبار تلاش دارند حوزه عمل خود را گسترش دهند. هزاران نفر در اعتراض به سومین دور ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در مسکو تظاهرات کردند. در این تظاهرات چندین چهره سرشناس فرهنگی و هنری روسیه نیز شرکت داشتند. خبرگزاری ها شمار معترضان را حدود 10,000 نفر گزارش کردند، اما پلیس مسکو شمار آنها را 2,000 نفر دانسته است. و خبر آخر این که بیش از 100 روزنامه‌نگار ایرانی با ارسال نامه‌ای به رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی از توهین و تعرض به روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. این نامه به مواردی چون راهی شدن دو روزنامه‌نگار به زندان، حمله و هتاکی یک نماینده مجلس به خبرنگار هفته نامه آسمان و همچنین صدور حکم 25 ضرب شلاق برای یک کاریکاتوریست عراقی اشاره کرده است. جان،
متشکرم رضا جمالی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، روز دوشنبه امروز سران کشورهای عضو گروه همکاری خلیج فارس در ریاض گرد هم میآیند تا اتحاد بزرگتری را میان کشورهای عضو ایجاد کنند. گزارش و گفتگویی با یک کارشناس میشنوید. فردی که به عنوان عامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران معرفی شده روز سه‌شنبه اعدام خواهد شد. گزارشی در این زمینه نیز خواهید شنید. روزنامه کیهان نهضت آزادی ایران را متهم به تغییر حاکمیت، سرنگونی و مبارزه مسلحانه کرده است. با یک تحلیلگر گفتگوی انجام دادیم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان در رادیو فردا. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید و به این رادیو اعتماد دارید. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی قرار است نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. در این نشست درباره راه‌های ایجاد اتحادی بزرگتر میان کشورهای عضو این شورا گفتگو خواهد شد. انتظار می‌رود تحولات بحرین و طرح اتحاد این کشور با عربستان سعودی، موضوع جزایر سگانه مورد اختلاف میان ایران و امارات و همچنین بررسی آنچه که دخالت ایران در امور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عنوان شده از مهمترین موضوعهای مورد بحث در این نشست باشد. همکارم مینا بهارمست با هوشنگ حسنیاری استاد روابط بین الملل در کانادا گفتگو میکند و نخست از او پرسیده که چه عواملی باعث شده که چنین اتحادی در فکر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیاید.
دقیقاً شورای همکاری خلیج فارس از اوایل سالهای 1980 میلادی به وجود اومد در بحبوحه جنگ عراق و ایران و زمانی که تهدید گسترش جنگ به مناطق جنوبی خلیج فارس و عربستان میرفت. گرچه در ابتدا هدف اصلی اتحاد نظامی بوده و دفاعی بوده، به تدریج مسائل اقتصادی غالب شدن. اون چیزی که امروز مطرح میشه از یک طرف بازگشت به گذشته است، یعنی اون که علت اصلی به وجود اومدن این شورا و بعد هم شرایط منطقه است، به خصوص اون چیزی که اخیراً از اون به عنوان بهار عربی صحبت میکنم، تظاهراتی که در بحرین علیه دولت این کشور به وجود اومد، دخالت نظامی عربستان در این کشور و نیز خطری که کشورهای کوچکتر عضو شورا رو تهدید میکنه، هم از جانب مردم در داخل این کشورها و هم در منطقه.
وقتی به خطر اشاره میکنید، منظور علاوه بر آنچه که در داخل این کشورها میگذره، تهدیدیه که از جانب ایران احساس میکنند؟
باز اگر برگردیم به ابتدای وجود اومدن این شورا، خطر ایران رو احساس می‌کردن این کشورها. به تدریج این خطر از اونجایی که ایران مشغول جنگ با عراق بود کمتر شد، تا اینکه دو مرتبه بحث جزایر سگانه ایران در خلیج فارس مطرح شد. حرفایی که بعضی از مقامات ایرانی در مورد لزوم دخالت در وضعیت داخلی بحرین برای حمایت از شیعیان در برابر دولت سنی این کشور مطرح کردن، بحث هسته ایران مطرح است که این کشورها اون رو برای خود خطری احساس میکنن، بحث توان موشکی ایران و در نهایت احتمال جنگی که چند ماهی از اون صحبت میشه بعد با حمله احتمالی اسرائیل و یا آمریکا به ایران. در نتیجه این کشورها خود رو در خطر جدی احساس میکنن و به همین خاطر است که سعیشون بر این هست که توان نظامی خود رو به خصوص با هم جمع بکنن برای دفاع از خود. منتها اگر نگاه بکنیم به اون که مثلا با حمله عراق به کویت انجام شد و ناکارآمدی این شورا رو دیدیم، حالا احتمال میره که در شرایط جدیدتر این کشورها بتونن همکاری بیشتری داشته باشن. منتها نظر من بر این هست که البته به دلایل داخلی و از اونجایی که تمامی رژیم هایی که در این کشورها بر سر کار هستند به نوعی سخت وابسته هستند و یا دلبسته هستند به اینکه حاکمیت خود رو حفظ بکنن، در نتیجه خیلی احتمال به وجود آمدن یک اتحادی یا و یا حتی نشانه هایی از اتحادی که نظیر اتحادیه اروپا در این منطقه رو بسیار سخت میتوان انتظار داشت.
نزدیکی ایران به کشورهای مانند عراق و سوریه تا چه حد میتونه تأثیر داشته باشه در تصمیم گیری هایی که شورای همکاری خلیج فارس میکنه؟
از یک طرف تقریبا تمامی کشورها امروز علیه سوریه متحد هستند، از طرف دیگه بحث شرایط و موقعیت جدیدی که در منطقه به وجود اومده با از بین رفتن رژیم بعثی در عراق و پایگیری نظام شیعی در این کشور و نزدیکی این نظام به ایران که اون هم از جانب کشورهای مختلف به خصوص عربستان به عنوان خطری محسوب میشه، در نتیجه این به اصطلاح پویایی دینامیک منطقه هم به نوعی میتونه این کشورها رو به هم نزدیکتر بکنه.
شما نقشی برای آمریکا در این میان میبینید؟ آیا آمریکا توصیه‌ای کرده باشه در موردی که این کشورها بخوان با هم دیگه وحدت بیشتری داشته باشند؟
به طور قطع آمریکا خواهان این هست که این کشورها بدونن با هم همکاری نزدیکتری انجام بدن، به خاطر اینکه امروز به بحث ایجاد یک سفر ضد موشکی توسط آمریکا در منطقه مطرح هست. خب به طبع اگر که این کشورها بتونن به نوعی همگونی برسن، خب این کار آمریکا رو به طبع آسان‌تر خواهد کرد. منتها به اعتقاد من بر این است که آمریکا به هیچ روی خواستاری نخواهد بود که مثلا بحرین در عربستان هضم بشه و یا اینکه حاکمیت این کشور زیر سوال جدی بره.
نظر هوشنگ حسنیاری استاد روابط بین الملل در کانادا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم مینا بهارمز.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فردی که به عنوان عامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران معرفی شده، گزارش شده که روز سه‌شنبه اعدام خواهد شد. همزمان خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند دادگاه انقلاب حکم تعدادی از افراد متهم به جاسوسی را ابلاغ کرده است. گزارشی را می‌شنویم از همکارم بکداش خمسه‌پور.
دادستان عمومی و انقلاب تهران حکم اکثر متهمان به جاسوسی را حبس خوانده و اضافه کرده است تعدادی از متهمان نیز به رد اموال دریافتی برای جاسوسی محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان ختم محاکمه 15 متهم به جاسوسی برای بگفتی وی رژیم صهیونیستی اظهار داشت احکام 10 نفر از آنان هفته پیش به آنان ابلاغ شد و احکام 5 نفر دیگر امروز. در حالی که خبرگزاری دولتی ایرنا تعداد متهمان را 15 نفر گزارش کرده، خبرگزاری های فارس و مهر و نیز سیمای جمهوری اسلامی تعداد متهمان را 13 نفر گزارش کردند. جلسه محاکمه این متهمان به طور غیر علنی و پشت درهای بسته تشکیل و اسامی آنها جملگی با حروف اختصار قید شده است. در گزارش خبرگزاری‌های ایران آمده است این متهمان از طریق کانال‌های ماهواره‌ای و تبلیغات کاذب جذب سرویس‌های موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل شده بودند و اینکه ضمن ملاقات با عوامل اسرائیلی در برخی کشورها با دریافت امکانات و پول در زمینه‌های مختلف جاسوسی می‌کردند. منابع خبری ایران در گزارش‌های خود افزودند متهمان 20 روز فرصت دارند تا به حکم مجازات خود اعتراض کنند. در همین حال گزارش شده مجید جمالی فشی که عامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران معرفی شده است روز سه‌شنبه در زندان اوین اعدام می شود. دادستان تهران یک شنبه گذشته گفت که دیوان عالی حکم اعدام نامبرده را تایید کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل شهریور ماه گذشته صدور حکم دادگاه انقلاب برای اعدام مجید جمالی فشی را بازگو کرده بود. مسعود علی محمدی استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران دی ماه سال 1388 ترور شد. طی 2.5 سال گذشته 5 دانشمند هسته‌ای ایران مورد سوء قصد قرار گرفتند که 4 تن از آنها کشته شدند. نزدیک به یک سال پس از سوء قصد به جان دکتر مسعود علی محمدی در 8 آذر ماه 1389 دکتر مجید شهریاری ترور شد و فریدون عباسی دوانی هدف سوء قصدی نافرجام قرار گرفت. در مرداد سال 1390 داریوش رضایی نژاد ترور شد و 5 ماه بعد در دی ماه همان سال و درست 2 سال پس از سوء قصد به جان مسعود علی محمدی مصطفی احمدی روشن ترور شد. مقامات در ایران مسئولیت ترور دانشمندان هسته ای ایران را متوجه آمریکا و اسرائیل دانستند.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
البته ایمیل تنها راه ارتباط با رادیو فردا نیست. راه های دیگری هم وجود دارد. پیامگیر رادیو فردا شماره تلفن 20420221124113 و یا 20420211212 و همینطور میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید 20420603874150 و میتونید از طریق اسکایپ هم با رادیو فردا تماس بگیرید. کافی است نام رادیو فردا رو به انگلیسی در یک کلمه وارد جستجوگر اسکایپ کنید و با ما در تماس خواهید بود. روزنامه کیهان با انتشار مقاله مفصل با عنوان پرونده‌ای برای ستون پنجم، تشکل 50 ساله سیاسی نهضت آزادی ایران را متهم به اعتقاد به تغییر حاکمیت، سرنگونی و مبارزه مسلحانه کرده است. این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، در شماره روز یک شنبه نوشته در جریان بازداشت محمد توسلی، عضو 74 ساله و زندانی نهضت آزادی، اسنادی به دست آمده که در کلاس های این تشکل در کنار مبارزات ایدئولوژیک و سیاسی به بررسی مبارزه مسلحانه نیز پرداخته شده است. اخیراً حامیان نهضت آزادی از آنچه اعمال فشار بر محمد توسلی در زندان نامیدند ابراز نگرانی کردند و همچنین از احتمال به اجرا گذاشتن حکم 8 سال زندان ابراهیم یزدی دبیر کل این تشکل نیز خبر دادند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر ملی مذهبی در پاریس خواسته است محتوای این مقاله روزنامه کیهان را بررسی کند.
ببینید این خودش یه مثنوی میخواد، ولی خلاصه وار میشه گفت یه پرونده است، اونطور نه به سبک مهرنامه یا روزنامه های اصلاح طلب، بلکه پرونده است برای دادگاه که اساسا چرا نهضت آزادی تشکیل شده، چرا زمانش از قانون اساسی حمایت کرده، از سال 58 با جمهوری اسلامی مبارزه کرده، سندسازی کرده عمدتا بر علی رهبران نهضت آزادی و بعد اومده به طور کلی جریان نهضت آزادی و غربگرا ضد جمهوری اسلامی که باید باش برخورد بشود مطرح کرده، ادامه‌ی همون مساق جنگ نرمی که حاکمیت گروه های ملی مذهبی و ملی و غیره داشته.
تو این مقاله کیهان از جمله آمده که از سال 1363 به این سو با اینکه نهضت آزادی در لفافه صحبت کرده، شک و شبهه‌ای برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران نمونده که کشف کردن این تشکل خواستار تغییر حاکمیت و سرنگونیه.
ببینید نهضت آزادی به زبان شاه چه در حال حاضر جریانی بوده باورهای اعتقادی خودشو داشته، منتها سعی کرده در چارچوب قوانین فعالیت کنه، زیر سقف سانسور و ملتزم بوده. این منش نهضت میگه ما مصدقی هستیم، زمینه که بله باورهای نهضت آزادی یک چیزیه، همونی که در جمهوری اسلامی هم اعضای شورای نگهبان هم به قانون اساسی آزادی سن قسم بخورن، چون فصل 3 قانون اساسی قبول ندارن، ولی خب چون نهضت آزادی در موضع اپوزیسیون هست اینجوری مورد هجوم قرار میگیره. این ویژگی نهضت آزادی.
ولی کیهان گفته که اینا اصلا خواهان تغییر حاکمیت و سرنگونی هستن.
ببین سرنگونی مفهوم داره دیگه، شما باید اعلام شعار کنی، نیروها تو خیابان بکشینه که بیای به حکومت تشویق کنی که اصلاح طلبانه برخورد کنه و قانون اساسی خودش رعایت کنه. اینجا بحث اینه که این قانون اساسی احتمالاً برانداز یه بخشی از حاکمیت خواهد بود. اجرا فصل 3. این دیگه مشکل آقایانه، نه مشکل نهضت آزادی.
روزنامه کیهان همچنین نوشته از محمد توسلی عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی و از اعضای قدیمی و ارشدش جزوه‌ای به دست آمده که در اون مبارزات مسلحانه در امتداد مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک ذکر شده و گفته شده معالن بدون جنگ و خونریزی پیروزی ممکن نیست.
ببینید سند 1956 بحث نهضت آزادی خارج از کشوره. آقای محمد توسلی به اندازه بزرگترین سران حاکمیت جمهوری اسلامی سابقه مبارزاتی داره، بلکه بیشتر. خانه ایشان ممکنه از این آرشیوها باشه، ولی اساسا مبارزه مسلحانه مش نهضت آزادی نبوده. حتی در زمان پهلوی هم وقتی مبارزه مسلحانه شروع میشود همدلی با مجاهدین بوده نه اقدام. بعد در این دوران که اساسا چنین بحثی مطرح نیست.
دست آخر روزنامه کیهان از تأثیر فکری نهضت آزادی بر افکار احزاب کارگزاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مشارکت و دفتر تحکیم وحدت و غیره نوشته و ابراز خوشحالی نهضت آزادی بعد از انتخابات 22 خرداد از اینکه این تشکل‌ها آرام آرام به واقع‌گرایی نزدیک شدن و مرز بین خودی و غیر خودی رو کنار گذاشتن. مقصود چیه؟
اتفاقا همین آرمان‌های نهضت آزادی آرمان‌هایی بوده که به تازگاری دین به حقوق بشر و دموکراسی نزدیک‌تر بوده. جریانات جوان‌تر به زمان و به مرور دریافتند که باید این دیدگاه‌ها نزدیک بشن. باید آقای شریعت‌مداری و طیفشان جواب بده که این ریزش نیرو در 30 سال چرا بین حد صورت گرفته؟ چون خلاصه اینا نیروهایی بودن که از دل حکومت در آمدن و به شدت خودی و غیر خودی می‌کردن. به تجربه دریافتن که شرط این است که در یک ایران آزادتر زندگی کنم. ما امیدواریم که این مرزهای خودی و غیر خودی بسیار بسیار بیشتر بریزه و حتی تا مرزهای درونی اصولگرایانه هم بره و همه ملت ایران شامل بشه. اتفاقا نهضت آزادی از این لحاظ که باید به خودش بباله. این جناح افراطی‌تری که در کیهان مستقره میخواد حکم آقای یزدی اجنان آقای توسلی رو سنگین‌تر کنه. ضمن اینکه آقای محمد توسلی بیر رفت آمدهای داخل زندان و واشتادن رو آرمانهای خودش تاکید داره و دقیقاً این پرونده سازیه و بارها صورت گرفته. فقط من یه نکته دارم، این آقای حسین شریعت مداری نماز میخونه، حجت شرعیش چیه؟ برود از این روحانیون دیگه قوم سوال کند که میشود نهضت آزادی مصداق دشمن گرفت و بعد هر چی دلش خواست آدم بنویسد؟ واقعا من نمیدونم، منش از دست رفته مسلمانی در جامعه ما بیداد میکنه.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. مولوی ارسلان رحمانی صبح روزی یک شنبه هنگامی که به سوی دفتر کارش در حرکت بود به ضرب گلوله به قتل رسید. او رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان بود و از نزدیکان به گروه طالبان. بیشتر بشنویم در گزارشی از آرش حسنیا.
اعضای این شورای عالی گرد هم آمدند تا فرایند صلح را تسریع کنند و آرزوی دیرینه را جامعه عمل بپوشانند. اما تا اینجای کار سه نفر از مهمترین اعضای این شورای عالی که شورای عالی صلح مینامندش خود قربانی ترور شدند. شهریور ماه سال گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، یک ماه پیشتر محمد هاشم منیب رئیس شورای عالی صلح ولایت کنر و عضو شورای علمای افغانستان و صبح یک شنبه ارسلان رحمانی یکی دیگر از اعضای این شورا هدف حمله تروریستی قرار گرفته و کشته شدند. احمد جعفر احمدی خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل جزئیاتی بیشتر از این حمله تروریستی را این گونه توضیح می‌دهد.
با گفته منابع امنیتی پلیس کابل، در حالی که آقای رحمانی روانه دفتر کارش بود، از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت و از پا درآورده شد. گفته شده که جسد آقای رحمانی به شفاخانه انتقال داده شده و همچنان به گفته مقام های وزارت امور داخلی افغانستان تحقیقات در مورد جزئیات قتل آقای رحمانی آغاز شده و تا مشخص شده که دقیقا در قتل رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان و در حالی که عضویت نشان جرگی کشور هم داشتن کدام گروه و یا کدام افراد دست دارند.
جنرال داوود امین، معاون فرمانده امنیتی شهر کابل، در گفتگو با رادیو آزادی درباره این حادثه تروریستی چنین میگوید:
او در مقابل خانه اش در حالی که محافظانش او را همراهی می کردند به قتل رسیده است. تیم بررسی در محل رویداد موجود است.
حمله های تروریستی در افغانستان معمولاً توسط ستیزه‌جویان طالبان انجام می گیرد. از احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل می پرسم آیا باز هم ردپایی از طالبان در این عملیات تروریستی وجود دارد یا فرد و گروه دیگری رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان را ترور کردند؟
طالبان مسلح دست داشتن در قتل آقای رحمانی را رد کردند، اما در این حال یک گروه به نام محاز فدایی مسئولیت قتل مولوی رحمانی را به عهده گرفته و قاری حمزه، کسی که خودش را سخنگوی گروه معرفی کرده، گفته که رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح از طرف افراد اونا به قتل رسیده، ای که بنابر کدام دلایل تا حالا مشخص نیست. این اولین بار است که از فعالیت این گروه در کابل خبر پخش می شود. این گروه که محاز فدایی نام داره بر اولین بار است که مسئولیت قتل یکی از مقامات ارشد دولتی افغانستان را به عهده می‌گیرد.
ارسلا رحمانی از مقام‌های پیشین حکومت طالبان بوده و زمانی که مجاهدین در افغانستان به پیروزی رسیدند، مدتی در دولت برهان الدین ربانی وزیر ارشاد و اوقاف و معاون دوم گلبدین حکمتیار نخست وزیر وقت بوده است. احمد جعفر احمدی با اشاره به مسئولیت‌هایی که ارسلا رحمانی بر عهده داشته، ترور او را اتفاق مهمی در فضای سیاسی افغانستان ارزیابی می‌کند.
خب با توجه به اینکه آقای رحمانی یکی از چهره‌های ارشد و مهم دوران طالبان بود و در رژیم طالبان به عنوان وزیر تحصیلات عالی او زمان شناخته می‌شد و در عین حال پس از پیوستنش به پروسه صلح در افغانستان کسب کرد عضویت شورای عالی صلح کشور، عدم حضورش در فضای سیاسی افغانستان میتونه اثرگذار باشه.
تحلیلگران سیاسی افغانستان تلاش‌های ارسلا رحمانی برای شکل‌گیری فضای مذاکره بین طالبان و حکومت این کشور را در پیشبرد فرایند صلح افغانستان مؤثر ارزیابی می‌کردند. احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، نیز این موضوع را تایید می‌کند.
به گفته تعداد از کارشناسان افغان، روی تلاش‌های صلح‌جویانه دولت افغانستان با مخالفان مسلح دولتی کشور و همچنان تعداد از آگاهان نبود آقای رحمانی را میتونن یک ضایعه تلقی بکنن و ضایعه تلقی هم کردن، به خاطر از این که گفته میشه که آقای رحمانی در نزد گروه طالبا از شهرت زیاد برخوردار بود و گفته میشه که گپای زیادم تا حد زیاد شنیده هم میشد در علاقات مختلف.
با ترور سومین عضو شورای عالی صلح افغانستان، شاید فرایند دشوار صلح در این کشور دشوارتر از همیشه شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مناسبت روز مادر در آلمان، شامگاه یک شنبه از سوی حامیان مادران پارک لاله و مادران خاوران تجمعی در شهر کلن برگزار شد. مینا محسنی، سخنگوی این تجمع، درباره این حرکت به همکارم شهرام میگریان چنین میگوید:
فکر کردیم که امروز که روز مادره، به یاد تمام مادرانی که خودشون در زندان هستن به دور از بچه هاشون و یا مادرانی که بچه های اونها توی زندان ها هستن، این روز رو گرامی بداریم. دو سال پیش در روز مادر، هدیه جمهوری اسلامی به مادران ایران، اعدام 5 نفر از فرزندان همه مادران ایران، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌حلی، مهدی اسلامیان، فرهاد وکیلی و علی حیدریان بود. امسال هم خیلی از مادران در زندان هستن، علاوه بر مادرانی که بچه های اونها در زندان هستند. خانم منصوره بهکیش که 55 سال است و 4 برادر و 1 خواهر و شوهر خواهرش در سالهای 60 اعدام شد و یکی از اعضای مادران خاوران هست، به 4.5 سال زندان محکوم شده. خانم ژیلا کرمزاده مکفندی و لیلی سیف‌اللهی هر کدام 2 سال زندان گرفتند. خانم نرگس محمدی که فعال حقوق بشر و سخنگوی شورای ملی صلح در ایران است، 6 سال زندان گرفته. خانم نسرین ستوده 11 سال حکم گرفته. خانم فرح واضحان اول به اعدام محکوم شد و بعد 13 سال حبس به جرم شرکت در تظاهرات عاشورا گرفت. کسایی هستن که الان حکم اعدام اونها رو تهدید میکنه، خانم زینب جلالیان، حبیب لطفی، بسیار دیگری. ما به یاد مادران تمام زندانیا و مادرانی که توی زندان ها هستن امروز اکسیون گذاشتیم توی مرکز شهر کل و امیدواریم که صدای اونها رو کمی به گوش مردم دنیا برسونیم.
خانم محسنی الا بر این مسائلی که شما اشاره کردین، آیا حامیان مادران پارک لاله در شهر کل آلمان خواسته های دیگری هم در این روز مادر دارن؟
ما سه تا خواسته اصلی داریم. یکی محاکمه تمام عاملین شکنجه و اعدام و زندان هست، متوقف کردن حکم اعدام در ایران هست و آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هست و ما همبستگی خودمون رو با این مادران، با این زندانیان سیاسی، با این فرزندان همیشه سعی میکنیم که زنده نگه داریم.
در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که به مناسبت روز مادر در روز یک شنبه در آلمان، حامیان مادران پارک لاله الا بر شهر کلن در اکثر شهرهای بزرگ آلمان حرکت مشابهی رو برپا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید، حتی تا این ساعت که نیم ساعته که وارد روز دوشنبه شدیم. پیش از آن که تکرار مجله صدای دیگر رو بشنویم، خوبه که از خلاصه مهمترین خبرها آگاه بشیم. ولی از چه کسی؟ همکارم حسین قویمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره و اینجا آماده است که خبرها رو با آگاهی من و شما برسونه. حسین، شب بخیر.
شب روزتون بخیر و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. هر شبت که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهادات نخست وزیر اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات صلح را رد کرد. نامه پیشنهادهای بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه توسط فرستاده‌ای در رام الله به آقای عباس تحویل داده شد. از محتوای این نامه جزئیاتی منتشر نشده، اما محمود عباس در این باره با اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین به گفتگو نشست. آنها میگویند پیشنهادها در واقع برای از سرگیری مذاکرات کافی نیست. فلسطینیان پیش از هر چیز خواهان توقف شهرکسازی ها در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس یا اورشلیم هستند. آنها همچنین خواهان بازگرداندن خطوط مرزی اسرائیل به پیش از جنگ 1967 میلادی، یعنی 45 سال پیشند. در خبری دیگر، شاهدان عینی و مسئولان امنیتی میگویند که دست کم 3 نفر در درگیری‌های مسلحانه شبانه میان علوی‌های هوادار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان سنی مذهب او در منطقه ترابلس واقع در شمال لبنان کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این درگیری‌ها از خمپاره و تیربار استفاده شده است. دو گروه مسلحی که با یکدیگر درگیر شدند از منطقه علوی مذهب جبل محسن و سنی مذهب بابل بتانه در ترابلس هستند. این منطقه در 70 کیلومتری شمال بیروت پایتخت لبنان قرار دارد. در خبر دیگر، پیش از 100 روزنامه نگار ایرانی با ارسال نامه‌ای به رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی از توهین و تعرض به روزنامه نگاران در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. در این نامه که روز یکشنبه در سایت‌های اینترنتی منتشر شده آمده است، درست در روزهایی که متهم بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک ارتقاء مقام می‌گیرد و قوای تحت ریاست شما چشم بر اتهامات او می‌بندد، روزنامه‌نگاران ایرانی یکی بعد از دیگری راهی زندان می‌شوند و به آنان ناسزا می‌گویند و حتی تعرض فیزیکی می‌کنند. و در خبر دیگر، خبرگزاری مهر از تخریب و بی‌توجهی به نقش برجسته‌های برمدلک در استان فارس از آثار بجامانده از دوران پادشاهی ساسانی خبر داده است. بر پایه این گزارش، بر اثر بی‌توجهی مسئولان، برخی افراد این نقش برجسته را سبل تیراندازی کرده و با تفنگ بادی و شکاری به آنها شلیک می‌کنند. آقای خاکزاد،
سپاسگزارم. همکارم حسین قویمی خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو با آگاهیمون رسون. دوستان، پیش از این که برنامه صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید، یادآوری میکنم که برنامه صبحانه با خبر برنامه بعدی رادیو فردا رو که هفته صبح پخش خواهد شد میتونید افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 41 متر برابر با 7280 و 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز بشنوید. در اینجا من به اتفاق حسین قویمی و علی شیبانی در اتاق فرمان ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. این شما و این برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به نقش بازی‌های کامپیوتری در شکل‌گیری هویت جنسی دختران. با ما بمانید. شاید از اولین بازی‌هایی که بچه‌ها به اون رو میارن پلیس بازی و خاله بازی باشه و البته این بازی‌ها بازی‌های خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا این گونه بازی‌ها رواج داره. در این بازی‌ها هر کدوم از بچه‌ها نقشی رو به عهده می‌گیرن و پس از شبیه‌سازی اشیاء و مکان‌ها وارد داستانی تصادفی اما با موضوع و هدفی روشن میشن. بازی پسرها در این موارد بیشتر میل به جنگ و گریز داره، در صورتی که دخترها به شبیه‌سازی مناسبات اجتماعی علاقه‌مندن. با اینکه کارشناسان بازی‌های کامپیوتری معتقدند که بسیاری از بازی‌های کامپیوتری از زندگی واقعی الهام گرفته و گاهی هم شخصیت‌های این بازی‌ها از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی الگوبرداری می‌شن، اما واقعیت اینجاست که فضای سورئالیستی و خشن بسیاری از بازی‌های کامپیوتری شباهت بسیار کمی به فضای واقعی‌گرایانه بازی کودکان داره و از جو عاطفی و احساسات بازی دختر بچه‌ها هم که کاملاً دوره. کافیه در جستجوی بازی‌های کامپیوتری برای این. همکارم حامد پارسی، تهیه کننده برنامه دات کام که مروری هست بر رویدادهای دنیای مجازی و تکنولوژی‌های جدید، مهمان این هفته ای استدیوی ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که حامد، آیا اصلا آماری در مورد گرایش دخترها به بازی‌های کامپیوتری وجود داره؟
خب در این زمینه که گفتی تحقیقات مختلفی انجام شده. یکی از این تحقیقات که انجمن سرگرمی‌های نرم‌افزاری انجام داده در سال 2011 میگه که زنان 42% از تعداد کسانی رو تشکیل میدن که بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری می‌کنند. البته میگه که سهم زنان در خرید بازی‌های کامپیوتری بیشتره. حالا این ممکنه تفسیرهای مختلفی داشته باشه، ممکنه واقعا مصرف کننده این بازی‌ها نباشن. ضمن اینکه پژوهش دیگری هم هست که میگه که در میان مثلا دختران 40% از اونها هستن که علاقه نشون میدن به بازی کردن با بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های ویدئویی، که البته شماری از این تعداد هم هستن که بعد از یک سال دیگه پیگیری نمی‌کنن این علاقه رو و کلاً دست می‌کشن از بازی کامپیوتری.
ادعای از فمینیست‌ها معتقدند که اساساً جهان مهندسی کامپیوتری و طراحی بازی‌ها جهانی مردانه است و تنها 10% مهندسان کامپیوتر و طراحان بازی‌ها رو زنان تشکیل میدن و به همین دلیل هم هست که بازی‌ها بیشتر پسران است و اساساً بازی‌هایی که بتونه توجه دخترها رو جلب بکنه کمتر تولید شده. حامد، به ما بگو آیا این ادعای فمینیست‌ها درسته؟
این نگرش وجود داره که بازی‌های کامپیوتری بر اساس کلیشه‌های مشخصی ساخته میشن. یکی از این کلیشه ها این هست که احتمالاً پسر بچه ها، پسرها، مردان بیشتر گرایش دارن به بازی های کامپیوتری و از این رو طراحان بازی های کامپیوتری بر اساس بازاری که این بازی ها خواهند داشت، بازی ها رو سعی می کنن مردانه تر طراحی کنند یا بازی های ویژه زنان و دختران کمتر طراحی میشه. این یک تئوری هست که در این باره صحبت میکنه. البته کلیشه های دیگری هم هست که درباره صحبت میکنیم، مثل همین بحث کلیشه رنگ صورتی برای دختران. این انگاره هست که دختران بیشتر از رنگ صورتی خوششون میاد، بیشتر به لوازمی جذب میشن یا به بازیهایی جذب میشن که رنگ صورتی در اونها زیاد هست. حتی اگه دقت کرده باشی، بعضی از وبسایت ها یا حتی ایمیل یاهو یا جیمیل شما هم یک تمهایی داره که تمهای صورتی هستند و شاید المانهایی که ممکنه برداشت کنیم دخترها بیشتر جذب اون المان ها میشن، مثل مثلا تصاویر نمیدونم عروسک، قلب، اینجور چیزا توی این تمهای صورتی رنگ بیشتر هست و به نوعی ترغیب میکنه انگار کاربری که دختر هست رو که از این تم استفاده کنه. ولی در همین باره هم اگر اینجا فرصت باشه اشاره کنم که تحقیقی که یکی از مؤسسات تولید بازی های کامپیوتری توی هلند انجام داده به این نتیجه رسیده که جامعه نمونه‌ای که از دختران تحقیق کرده درباره یک کیت بازی که می‌خواسته، بازی تعاملی که می‌خواسته به اونها عرضه کنه، اون جامعه تمایل کمتری به رنگ صورتی داشتن، ولی به خاطر همین انگاره که هست که بالاخره والدین هستن که تصمیم می‌گیرن برای بچه‌ها چی بخرن و بچه‌ها چی استفاده کنن، و والدین تصورشون اینه که چیزی که صورتی رنگ دخترانه تره، نهایتاً نتایج اون تحقیق رو کنار گذاشتند و اون کیت بازی تعاملی رو در واقع با رنگ صورتی به بازار عرضه کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در برنامه‌های قبلی هم گفتیم که اولین تفکیک‌های جنسیتی بر اساس رنگ به واسطه استفاده از دو رنگ آبی و صورتی از همون دوران نوزادی آغاز میشه. تا زمانی که کودکان خودشون قابلیت انتخاب بازی‌های کامپیوتری رو پیدا کنند هم ادامه پیدا می‌کنه. این نکته رو آیدا قجر، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که مادر پسری 9 ساله است، هم بازگو می‌کنه. آیدا قجر در مورد شیوه انتخاب بازی‌های کامپیوتری توسط پسرش میگه:
وقتی می‌خواد بازی انتخاب کنه، معمولاً بازی انتخاب می‌کنه که به قول خودش پسرونه باشه، عکس دختر روش نباشه و به نظرش خیلی این بازیه که دخترانه هست لوس میاد. بازیه کامپیوتری هم به جز بازیه ورشی معمولا سه دسته هستن. یه دسته اونایی هستن که حالا یک مقدار انیمیشن بچگانه تری دارن، حالا اون شخصیت توی بازی دنبال گنج هستش یا دنبال اینه که یه ده اسیر رو یا هر چیزی رو نجات بده، که خب پسر من شخصا علاقه داره به این بازی ها. دو سری دیگه بازیه هستن که یا شخصیت های کارتونی هستن مثل سوپرمن و بتمن، یا اونایی که دیگه خشونت خیلی توشون بالاه و بیدلیل و بدون هیچ داستانی یک آدم کشی وجود داره که مأموریت میگیره باید یه در بکشه یا جنگ هستش، که به این گروه سوم پسر من که 9 سالش علاقه نداره.
اونطوری که آنتونی گیدنز جامعه شناس آمریکایی میگه، زمانی که کودکان مدرسه رو آغاز میکنن درک کاملا مشخص و روشنی از تفاوت‌های جنسیشون دارن. خانم قجر هم معتقده که تاثیر مدرسه و دوستان بر دختران پسرانه شدن بازی‌های کامپیوتری بیشتر از عوامل دیگه بر پسرش مؤثر بوده.
من فکر می‌کنم اوایلش که به سمت بازی کامپیوتری رفت، مثلا تو سن 5-6 سالگی اصلا دختران پسرانه نبود، یعنی یه شخصیت‌های ثابتی بودن که هم برای دخترها جذابیت داشتن، چه انیمیشنشون، چه دیالوگ‌هاشون و چه بازی‌هاشون. اما هرچی بچه‌ها بزرگتر میشن این تفکیک بیشتر میشه. من فکر می‌کنم یکی از این دلایل جدا از خانواده که میتونه تاثیرگذار باشه، که من سعی کردم این کار نکنم و تفاوتی حس نکنه، چون بچه بخش اعظم وقتش رو توی مدرسه هستش، در واقع بچه هایی که باهاشون در ارتباط هستن یا معلم یا محیط مدرسه، یه تفکیکی بین دختر و پسر قائل میشن و اینو تو ذهن بچه میارن.
مطالعاتی که پیو یک جامعه شناس آمریکایی انجام داده نشون میده که دختران و پسران بازی های متفاوتی رو انتخاب میکنن. دختران بیشتر به بازی های کامپیوتری، جورچین، پازل و شبیه ساز علاقه دارن، در حالی که پسران بیشتر به بازی‌های جنگی و ورزشی علاقه نشون میدن. با این حال نوعی هم همپوشی در بازی‌هایی که انجام میدن وجود داره. دختران و پسران به یک اندازه به بازی‌های طبقه بندی شده علاقه دارن، برای مثال بازی‌هایی که تحت عنوان مسابقه، ریتم و موسیقی، شبیه سازی و دنیاهای مجازی طبقه بندی شده باشن. تحقیقی که دانشگاه استنفورد در مورد جنسیت و بازی‌های کامپیوتری انجام داده نشون داده که نسبت زنان در علوم کامپیوتر در اکثر کشورهای غربی کاهش پیدا کرده و در مقطع کارشناسی از 36% در سال 1986 به 21% در سال 2006 در آمریکا افت کرده. پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.